سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 3 سپتامبر 2016 و 13 شهریور 1395. امروز می‌خواستم راجع به اخبار سوریه، اخبار برزیل و دنباله بحثایی که راجع به انتخابات امریکا هست که واقعا لازمه، برای اینکه چند ماهی بیشتر نمونده این انتخابات رو باید دنبال بشه که ببینیم چی داره میگذره در کشوری که به هر حال در سرنوشت کشورهای دیگه و بشریت و آیندهش نقش واقعا نقش تعیین کننده می شود گفت واجه می کنه. اینو باید دنبال بکنیم و بعد این ساعت آخر هم هر ساعت که دنباله گرون ریشه و یا رفتن به ریشه ها خواهد بود که به عزیزان قول دادم که راجع به بازار مالی صحبت بکنم و اینه که چرا اصولا اقتصاد مالی میشه، بسیار پر اهمیت و رفتن واقعا به ریشه تمام این قضایا، برای اینکه در واقع آناتومی یا قلب و شناسی تمام اونچه که در جهان داره میگذره باید ریشه هاش رو تو اقتصاد سیاسی پیدا کرد. بنابراین ابتدا من میرم روی اخبار سوریه و ترکیه. عزیزان میدونن که چهارشنبه هفته قبل، یعنی در نیمه های شب، ارتش ترکیه به خاک سوریه تجاوز کرد و در واقع شهر جرابلس رو که چندین کیلومتر در شمال در شمال سوریه و نزدیک مرز ترکیه قرار داره اومد و اونجا رو اشغال کرد، البته زیر حمایت هواپیماهای آمریکایی، نیروهای ویژه آمریکایی و هر شبت که هواپیماهای تجسسی، یعنی با همکاری کامل و صد درصد آمریکا اومد به شهر جرابلس رو تصرف کرد و تجاوز کرد به خاک سوریه و وارد این. عزیزان حالا راجع به این قضیه بحث‌های فراوانی شده واقعا و من دو تا مقاله مهم رو به عزیزان پیشنهاد می کنم که اخیراً بیرون اومده، یکی توسط پروفسور چاسدوفسکی که در واقع گرداننده سایت یا بنیاد گلوبال ریسرچ در کانادا هستش، مقاله مفصلی راجع به این قضیه در اینفورمیشن کلیرینگ هاوس نوشته که واقعا تجزیه و تحلیل فوق‌العاده پراهمیتیه. از اون شاید هم مهمتر و یا دقیقتر مقاله دیگه یه توسط الکساندر مرکوریش در سایت دوران که اونم از سایت های بسیار ارزشمنده و خود الکساندر مرکوریش از خبرنگارای محقق و برجسته است و اینا بحث میکنن که کل داستان کودتای ماه ژوئیه ترکیه داستانش چی بوده، چه چیزهایی پشت این قضیه بوده و چطور تمام به عنوان یک در حقیقت بهانه برای اینکه اینطور که معلومه هم امریکا و هم آقای اردوغان میدونستن که این کودتا در واقع با شکست روبرو خواهد شد، در واقع میدونستن که کودتایی در حال تکوینه که شاید هم طرفداران فتح الله گولن باشن، ولی میدونستن که این با شکست روبرو میشه و از این قضیه استفاده شد برای اینکه ده ها هزار نفر از مخالفینش رو در واقع حذف بکنه آقای اردوغان. و به ویژه نکته مهم اینه که مدت ها بوده که دولت ترکیه و آقای اردوغان خیال اینو داشتن که در واقع یک منطقیه در اساس پرواز ممنوع در سوریه به وجود بیارن برای اینکه تروریست های طرفدارشون رو در اونجا جمع بکنن که در واقع اینا دولت سوریه میتونه به اونجا حمله بکنه و نه هر شبت که هواپیماهای روسیه و بنابراین در واقع یک منطقه پرواز ممنوعه. این برنامه رو مدت ها چیز داشته دولت ترکیه و دوستان ناتوش و امریکا، منطقه یک بخش از ارتش خود ترکیه مخالف این قضیه بوده و با این کودتا تونستن این بخش از ارتش ترکیه رو در حقیقت حذف بکنن و در نتیجه در واقع با این ترتیب غوغایی به پا کرد آقای اردوغان که آره این تقصیر گولن بوده و گولن رو باید تحویل بده و امریکا اگر این گولن رو تحویل نده ما ارتباطمون رو باش قطع میکنیم و ارتباطی با ناتو و همین ترتیب و خلاصه از این هارتوپورت ها. در حالی که در واقع بحث پروفسور کاسدوفسکی و تا حدی هم الکساندر مرکوریش این هستش، این در واقع یکی از تحلیل هایی که به نظر میرسه که واقعیت به واقعیت نزدیک باشه. بنابراین هم اونهایی که مخالف حمله نظامی و تجاوز به خاک سوریه، تجاوز مستقیم به خاک سوریه بودن، اینا رو حذف کرد و هم تعداد زیادی از مخالفینش رو از روزنامه‌نگار گرفته تا دستگاه‌های ارتباط جمعی تا روشنفکرها تا استادای دانشگاه و و و و و از این طریق در حقیقت و بعدش دست دوستی دراز کرده به روسیه، هر شبت دست دوستی با ایران، آقای یلدرم تشریف آوردن به ایران، آقای ظریف رفت به ترکیه و خلاصه تمام اینا بهانه و در واقع مقدمه بوده تا بتونه در واقع به کمک امریکا و در پشتش هم امریکا به خاک سوریه تجاوز بکنه. و عزیزان به یاد بیارن که حالا برمیگردیم به نقش و اصلاح نیروهای کرد سوریه. عزیزان به یاد بیارن که موقعی که داعش به کوبانی حمله کرد، مردم کوبانی و در واقع کردهای سوریه چه قهرمانی از خودشون نشون داد، چه زن و چه مرد. حالا باید برگردیم به 2012 که در واقع دولت سوریه عملا به کردهای سوریه خود مختاری داد و در نتیجه کردهای سوریه و در حقیقت می شود گفت حزب اتحاد دموکراتیک به رهبری صالح مسلم در واقع در اونجا دولتی درست کردن دموکراتیک که هم زنان در شریک بودن، هم تمام اقوام از کرد و ترک و دروز و عرشبت عرب و غیره و غیره همه در شرکت داشتن. و این موقعی که داعش به اونجا به کوبانی حمله کرد چطور اینا مورد توجه جهانیان قرار گرفتن و از جمله خود من در این برنامه چقدر در حقیقت از اینا ما تجلیل می کردیم، چه مباعث هم تجلیل می کردیم که در واقع یک دفاع قهرمانانه ای از شهر کوبانی کردن، در حالی که ترکیه ما می دونیم تانکاش اونجا بودن و هیچ کاری علیه داعش نکردن، در واقع طرفدار داعش بودن. و از اون موقع به بعد کردهای سوریه در واقع پیشرفت‌های بزرگی داشتن و از جمله برمی‌گردم به این که اینا می‌خواستن بخش‌های جزیره و کوبانی و افرین رو به هم دیگه وصل بکنن و در حقیقت یک بخش کردی در شمال ترکیه در شمال سوریه به وجود بیارن. و به همین دلیل در همون جریانی که علیه داعش می‌جنگیدن و سراسر جهان در واقع از اینها این همه تجلیل کردن، مورد محبوبیت قرار گرفتن، امریکا وارد میدان شد و دست دوشی به اینا داد و در حقیقت اینا هم پذیرفتن در حقیقت رهبری امریکا رو و رفتن زیر سپر امریکا و دوستی امریکا رو پذیرفتن. میخواستم اون رو به عزیزان عرض بکنم و این ادامه پیدا کرد و امریکا بهشون قول داد که میتونن از فرات بگذرن و از شرق فرات به غرب فرات بیان و به همین دلیل اخیراً عزیزان میدونن که به مدت بیش از یک ماه اینا جنگ باز هم قهرمانانهی برای فتح شهر مملوک کردن به کمک امریکا و این شهر رو فتح کردن و داعش رو از اونجا بیرون کردن و امید اینو داشتن که امریکا در حقیقت باز هم به کمکش ادامه بده و برن شهر جرابلس رو بگیرن. و ما میدونیم چهارشنبه یه هفته گذشته چه اتفاقی افتاد. آقای جوزف بایدن اومد به ترکیه و دستور داد که آره کردهای سوریه به هیچ وجه حق ندارن که به غرب رودخانه فرات بیان و باید فقط نشینی بکنن، نه تنها فکر گرفتن جرابلس رو نباید بکنن بلکه باید از شهر منبیج هم بیرون برن. این نتیجه این بود که آقای صالح مسلم و کردهای سوریه اعتماد کردن، زیر بال و پر امریکا رفتن. خوب برای چندمین بار امریکا به اینا خیانت کرده باشه، از پشتشون خنجر زده باشه و باز هم درسشون رو نگرفته باشه. بیاد بیاریم 1975 مصطفی بارزانی، ملا مصطفی بارزانی سالهای سال حقوق بگیر CIA بود تا سال 1975 علیه دولت عراق جنگید به دستور امریکا، به دستور اسرائیل برای تضعیف دولت عراق. ولی بعدش که قرارداد الجزیره بسته شد چطور شد؟ هم شاه ایران هم اربابش امریکا تنها گذاشتن ملا مصطفی رو و باسه ذلتی مرد، از پشتشون خنجر زد و این درس نمیگیرن. و در نتیجه الان نتیجهشون شد که با ورود آقای جوزف بایدن در چهارشنبه هفته گذشته و دستور عقب نشینی، ترکیه داره ادعا میکنه که علیه داعش برای مبارزه با داعش وارد شهر جرابلس. داعشی ها قبل از اینکه ارتش سوری ارتش ترکیه وارد اونجا بشه اونجا رو فتح کرده بودن، کاملا بین خودشون قرار گذاشته بودن که داعش اونجا رو ترک بکنه برای اینکه ترکیه بیاد اونجا یه منطقه در حقیقت محفوظ اونجا چیز بکنن و هدف اصلیشون هم در واقع حلب هستش، برای اینکه به قول الکساندر مرکوریش اینا ترکیه در حقیقت بعد از اینکه نیروهای سوریه اومده بودن و نزدیک حلب، در واقع دیگه از طریق جرابلس نمیتونستن اسلحه وارد بکنن، در حالی که ورود اسلحه و مهمات و نفرات نه از طریق ادلیب بلکه از طریق جرابلس هست در درجه اول. بنابراین هدف ترکیه عبارت از اینه که این راه ورود اسلحه و مهمات و نفرات رو باز بذاره برای اینکه به این گروه های تروریستی بتونه ادامه بده برای کمکشون، برای اینکه دولت سوریه نتونه حلب رو در حقیقت دوباره آزاد بکنه از دست این تروریست های ضد بشر و آدم کش. بنابراین وضعیت سوریه داره بعد از این اتفاق فوق العاده پیچیده شده و باید دید که هم نقش امریکا چیه، هم نقش روسیه چیه که وارد مذاکره با امریکا شده و نقش خائنانه ترکیه و تمام این بازی هایی رو برای فریب در واقع میشود گفت هم سوریه هم روسیه و هم ایران انجام داد و ثابت کرد که هنوز که هنوز نه تنها عضو ناتوه بلکه دوستی واقعیش با امریکاست و نه با روسیه و با ایران. حالا باید باز منتظر موند و دید که داستان چیه. یعنی این یک گردش فوق العاده خطرناک و تازه است در مورد سوریه و کل به اصطلاح منطقه و باید منتظر موند که ببینیم مذاکراتی که الان فرضاً بین روسیه و امریکا هست و بعدش ایران چه نقشی میتونه بازی بکنه و داستان به کجا خواهد کشید. در اینکه این اتفاقات دوباره این تروریست ها رو تشجیع و تشویق کرده که اخیراً حملات سختی به شهر حما کردن که ما میدونیم از سال 1979 حما شهریه که مرکز اخوان المسلمینه و همون اخوان المسلمین از سال 1979 چه کشتاری از علوی ها کرده بوده در میگرده به اون زمان که بعدا ما میدونیم حافظ اسد مجبور شد ارتش رو بفرسته به حما. همین اخوان المسلمین چه کشتاری از ارتش سوریه کردن که بعد در سال 1982 مجبور شد واقعا دوباره ارتش رو بفرسته و کشتاری که خود زمان حافظ اسد در اونجا صورت گرفت. این تاریخ ها رو گرت پورتر عزیزان مقاله دیگه‌ای که گرت پورتر هنوز هست باید در کانتر پنج و یا عرشبت که فکر میکنم در اینفورمیشن توی هم مقاله بسیار پر اهمیتیه که گرت پورتر نمیشته و در میگرده که نقش اخوان المسلمین و در نتیجه قطر و ترکیه که هر دوشون طرفدار اخوان المسلمین بودن در سوریه چی بوده که بر میگرده به زمان حافظ اسد و کشتاری که اینا از علوی ها کردن و غیره و غیره. تاریخ این که این داستان ها رو باید بخونیم تا حالا من در همین زمینه وقت فرصت نیست واقعا جفری ساکس مقاله‌ای داره در کامن رومز که میخوام این رو علت این که من میخوام از جفری ساکس نقل قولی بیارم مقاله‌ای بخونم بخشایی از مقالش رو برای این که جفری ساکس جزء اقتصاد دونای جوان جز ستاره های اینا بود که سال 1991 موقعی که شوروی از هم داشت فرومی تاشید در حقیقت فرستادنش اونجا برای اینکه شاک داکترین رو در اونجا پیاده بکنه و ما میدونیم نتیجه چی شد که صدها میلیارد دلار در واقع ثروت از اونجا بیرون اومد 60% از مردم روسیه زیر خط فقر رفتن و غیره و غیره. چه منتها جفری ساکس به همراه جوزف استیگلیس از اونان که برگشتن به حالا یه مقدار به طرف چپ گرایش پیدا کردن. حالا جوزف استیگلیس در دانشگاه کلمبیا درس میده و نسبتاً به اصطلاح ایده های ترقی خواهی داره. دلم میخواد مقاله ای داره زیر عنوان نقش واقعی امریکا در جنگ سوریه. بخش هایش رو برای عزیزان بخونم. برداشت عمومی به دروغینی وجود دارد مبنی بر این که امریکا خود را از جنگ سوریه کنار کشیده است. در واقع دستراسی ها دائم از اوباما انتقاد می کنند که بر سر استفاده از سلاح شیمیایی به یاد بیاریم 2013 ماه اوت 2013 که بعدا معلوم شد تروریست ها این مواد شیمیایی را به کار برده بودند و عزیزان به یاد بیارن که در حقیقت شیمور هرش تمام اینها رو افشا کرد. یکی از جمله یکی از مفسرین اصلی فاینانشال تایمز اخیراً نوشته است که اوباما به حرف وزیر خارجش هیلری کلینتون در مورد حمله نظامی به سوریه گوش نکرد. مرتب روزنامه نیویورک تایمز و جان سایر بشر از چیزه حتی تاماس فریدمن. اما کم کم و گاه به گاه پرده بالا می رود. از جمله در ماه ژانویه نیویورک تایمز گزارش داد که طبق دستور ریاست جمهوری در سال 2013 یعنی آقای اوباما سازمان سیا مأمور شد شورشیان سوریه را مسلح کنند. یعنی اینا دست از سیاست تغییر رژیم دست بر نداشتند در حالی که ما می‌دونیم سیاست اوباما در واقع در مورد سوریه عبارت از جنگ نیابتی بود و نه اینکه سربازای امریکا رو به اونجا بفرسته به طور وسیع. حالا خواهیم دید که سربازای امریکا الان در سوریه هستن. طبق این فرمان پول مسلح کردن توسط عربستان پرداخته می شد. اما زیر نظر CIA به این گروه ها داده می شود. یعنی رهبری تمام این 10,000 تروریست زیر نظر CIA هست. کورش رو عربستان میده، قطر و امارات، در درجه اول عربستان. آموزش و سازماندهی آنها نیز با CIA. این خبر اما آمد و رفت، فقط یه اشاره بهش کرد نیویورک تایمز و هیچ پیگیری نشد. اینکه وسعت این عملیات چه اندازه است، بودجه آن چقدر است، نقش نظامیان امریکا چیست، دفاع هوایی امریکا از این گروه ها چه اندازه است و در که همه اینا در پرده استتار می دولت امریکا پاسخگوی این سوالات نیست و نه دستگاه های ارتباط جمعی صدایی در می آورد. اوباما به امریکا گفته است که سربازان امریکایی در خاک سوریه پیاده نخواهند شد. Boots on the ground. قول داد. این آدم دروغگو و شیاد. اما هر چند وقت گزارش می رسد که گروه گروه نیروهای ویژه امریکا در خاک سوریه پیاده می شوند. و اخیراً که دولت سوریه و روسیه علیه مواضع تروریستا در شمال سوریه دست به حمله زدند. عزیزان نکته دیگه رو عرض بکنم راجع به روژوا و کردهای سوریه که اخیراً به دستور امریکا به شهر حسکه در ایالت حسکه حمله کردن به نیروهای سوریه و یک پادگان نظامی و یک شهر رو گرفتن و در واقع منطقه پرواز ممنوع در اونجا به وجود آوردن برای اربابای امریکاییشون. خدمتی بود که به ارباباشون کردن و حالا در واقع امریکا موزشون کف دستشون گذاشت و بهشون گفت که به اصطلاح آیا می شود به امریکا. من هفته گذشته نقل قولی از کیسینجر آوردم که کاش بعضی از افراد در کشور خودمون گوش بکنن بهش که مخالفت با امریکا خطرناکه، دوستی و اعتماد به امریکا مهلکه. این حرف هنری کیسینجره. دولت امریکا اعلام کرد که این حملات تهدیدی علیه نیروهای امریکا خواهد در همین حسکه. تمام گزارش ها به افشاگری ها نشان می داد که امریکا فعالان در صدد برانداختن دولت سوریه خواهد بود و بهانش هم مبارزه علیه داعشه. مردم امریکا کوچکترین دخالت به صدایی در تمام این وقایع ندارد. این مسئله سوریه است که اونجا فوق العاده در اونجا داره پیچیده و بخیم میشه و حالا باید منتظر مون که کار به کجا بالاخره خواهد کشید. ولی نه ترکیه، نه عربستان و نه اربابشون، یعنی امریکا دست از سیاست کلیشون در برانداختن و تغییر رژیم در سوریه دست بر نداشتن و این کشور باید به خاک و خون کشیده بشه، در حالی که امریکا رهبری تمام این جنایت ها رو به دست داره و در واقع با یک نهیب به این طرفداراش میتونه این جنگ رو متوقف کنه، وارد مذاکره بشه و در واقع این جنگ رو خاتمه بده. ولی آیا اهل این کارن؟ به هیچ وجه. ببینیم در برزیل چی میگذره. عزیزان میدونن که الان مدت هاست از ماه می به این طرف در واقع هم بعضی از اعضای مجلس سفلا و هم مجلس اولیا و هم در واقع معاون ریاست جمهوری آقای میشل تنر که اینا واقعا دست راستی ها و فاشیست های شناختی شده ای هستن که بعضی هاشون در حقیقت با کریستین ایوانجلیست کار میکنن، یعنی در حقیقت هم پروتستان شدن چون ها میدونیم برزیل یک کشور کاتولیکه و همین که دست راستی ها و فاشیست های شناختی شده ای واقعا هستن. اینا در صدد این افتادن که در حقیقت خانم دیلما روسف رو در حقیقت استیضاح بکنن و کنار بزنن و ما میدونیم که چهارشنبه گذشته بالاخره موفق شدن که مجلس در حقیقت رأی داد 6-1-20 که در حقیقت خانم دیلما روسف کنار بره. باید ما یه مقدار پیش زمینه های این قضیه رو درک بکنیم و ببینیم که چه نیروهایی دخالت در این قضیه داشتن و چرا باعث شدن که خانم دیلما روسف، و فقط خانم دیلما روسف نیست، الان اینا هدفشون اینه که لولا دا سیلوا رو هم محرومش بکنن از این که ما میدونیم 2018 دوباره انتخابات ریاست جمهوری در برزیل خواهد بود که لولا دا سیلوا نتونه شرکت بکنه، برای اینکه اینا میدونن که الان محبوبترین فرد در برزیل لولا دا سیلواست، بعدش خانم روسفه که البته به دلیل اشتباهاتی که اینا کردن و خودشون یه مقداری هم با نهایت تأسف حزب کار آلوده به فساد شده و بجی لولا دا سیلوا خودش هم یه مقدار آلوده شده، اینا در حقیقت بهانه به دست این فاشیست‌ها و دست راستی‌ها دادن برای اینکه بتونن بشن این کار رو بکنن. دلم میخواد راجع به مسئله برزیل لااقل به دو منبع و عزیزان پیشنهاد بکنم که اگر بخوان واقعا دنبال بکنن اوضاع برزیل رو، یکی نوشته های گلن گرینوالد هستش، خبرنگار و وکیل مدافع معروف که الان سالهای سال در برزیل زندگی میکنه، زبان در واقع پرتغالی یاد گرفته و بنابراین تسلط کامل به اوضاع اونجا داره، هم مقالات متعددی داره که در سایت کامن دریمز، در سایت اینترسپت که میدونیم به اصطلاح خودش و یارانشون در واقع سایت جدیدی به نام اینترسپت درست کردن که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن. در ضمن اشاره بکنم که گلن گرینوالد جز اونایی بود که ادوارد سنودن موقعی که میخواست افشاگری های راجع به نشنال سیکیوریتی ایجنسی بکنه، یکی از اولین کسایی بود که باهاش تماس گرفت، ادوارد سنودن در واقع با گلن گرینوالد که بعداً به هنگ کنگ رفت، اون به اصطلاح و الان دارن فیلمی راجع به این قضیه دارن درست میکنن و در نتیجه گلن گرینوالد از این جهت خدمات بزرگی کرده برای افشاگری های در واقع مسائل پشت پردهی که داره در حقیقت در وزارت خارجه نشنال سکیوریتی ایجنسی و غیره و غیره میگذره و الان برای گریز در واقع از اینی که مورد تعقیب قرار نگیره، الان سالهای سال در برزیل زندگی میکنه و در نتیجه اوضاع برزیل کاملا در دستشه. بنابراین یکی از منابعی که ما میتونیم اخبار راجع به برزیل رو به دست بیاریم نوشته های گلن گرینوالد هستش، یکی دیگه مارک وایزبروت که اون هم اقتصاددانه و اوضاع امریکای لاتین و به ویژه اسرائیل رو در چند ماه اخیر به ویژه از زمانی که میخواستن استیضاح بکنن خانم دیلما روسف رو دنبال کرده. من بخش‌های از مقالات این دو نفر رو برای عزیزان میارم که ببینن در برزیل چی داره میگذره و نقش امریکا در این کودتای خائنانه چی بوده. واقعا دستاوردهای حزب کار اوضاع برزیل رو من در دهه 90 دنبال کردم و میدونم که در دهه 90 بعد برگردیم به 1964 که اینا یکی از کودتاهای خائنانه‌ای که کردن علیه دولت دموکراتیک گولار در برزیل بود که بعداً یک دیکتاتوری نظامی به وجود آوردن، تا دهه 1980 که در واقع این فاشیست‌های نظامی کنار زده شدن و کاردوزو اومد سر کار. می‌خواستم یه مقدار راجع به گذشته برزیل با عزیزان. کاردوزو یه سوسیال دموکرات بود ولی بعد به چپ گرایش پیدا کرد و سیاست های نئولیبرال رو پیاده کرد و برزیل عزیزان اگه به یاد بیارن در دهه 90 دچار تورم کم نظیری شد که تورم سواره بهش میگن، گلوپینگ در واقع، که خود من در مقالاتی که راجع به اون زمان نوشتم زیر بار قرض 2 میلیارد دلار رفت برزیل. هم اوضاع من آرژانتین رو، هم برزیل رو و هم مکزیک رو در واقع در اون زمان من دنبال کردم که اینا چه وضعیتی داشتن. و بعد موقعی که کاردوزو بر سر کار اومد این اوضاع ادامه پیدا کرد، منتها یه مقدار دموکراسی به وجود اومد و نتیجه این شد که در 2002 حزب کار سر کار اومد و لولا دا سیلوا. از اون موقع به بعد از 2003 که لولا دا سیلوا بر سر کار اومده تا 2013 دستاوردهای حزب کار، میزان فقر 55% کاهش یافت، درآمدهای مردم 3 برابر دولت‌های پیشین شد، حداقل مزد 2 برابر شد، شکاف طبقاتی و میزان بیکاری به شدت کاهش یافت. منتها حالا ببینیم دیلما روسف چه اشتباهاتی کرد. از 2010 به این سو بودجه دولت رو کاهش داد، سرمایه گذاری رو کاهش داد در زیر ساختا و شروع کرد خرج‌های میلیاردی در حقیقت برای این المپیک امسال، در حقیقت که مردم ناراضی بودن از این قضیه، افزایش نرخ بهره بانکی که سرمایه گذاری رو کاهش میده و زیر فشار دستراستی ها و دستگاه های ارتباط جمعی 95% تا در واقع 100% از دستگاه های ارتباط جمعی دست 6 خانواده است در برزیل، که چه لجن و کثافتیه از این زنان لخت و موبور رو مرتب آوردن تا دستراستی ها و ایوانجلیست ها سخنرانی کردن مرتب و مرتب. دستگاه‌های فاشیست واقعا، میلیاردرها، دستگاه‌های ارتباط جمعی برزیل و کل امریکای لاتین، در ونزوئلا همینطور دست ایناست. دستگاه‌های ارتباط از 2015 به بعد سیاست‌های ریاضتی رو، به همین دلیل بود که دیلما روسف محبوبیتش رو از دست داد و میزان مشروعیتش به شدت سقوط کرد و اینا استفاده کردن. البته مسئله رکود اقتصادی، پایین افتادن قیمت مواد خام و اینه که دولت برزیل مثل ونزوئلا به جای اینکه دیورسیفای بکنن، اندستریلایز بکنن، یعنی در حقیقت صنعتی بکنن، فقط به اصطلاح تکیهشون رو روی فروش مواد خام گذاشتن. قیمت مواد خام پایین اومد. فرضاً یکی از درآمدهای عظیم آرژانتین فروش گوشت و فروش و اصلاً که برزیل سویاست و موقعی که چین به دلیل به اصطلاح چیز خریدش کم بکنه و یا کشورهای اروپایی و غیره و غیره دچار ورشکستگی میشن. صندوق دولت، حالا برزیل که در دهه 1990 توی مقالات هم من نوشتم 200 میلیارد دلار قرض داشت، الان 370 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزش پول داره. حالا این دستاوردهای حزب کار از یک طرف و اشتباهاتشون از طرف دیگه که دست راستی ها از این قضیه استفاده کرد. حالا ببینیم اینا که سر کار اومدن چیا هستن. اولا خودشون تا خرخره در فساد و تباهی واقعا درگیرن. خود آقای میشل تمر که الان اومده و رئیس جمهور موقت شده، در واقع محکوم شده و به مدت 8 سال محروم شده از این که کار سیاسی بکنه. تمام اعضای به اصطلاح 3 نفر از وزرای میشل تمر به دلیل فساد محکوم شدن و استعفا دادن. 15 نفر از 23 وزیر تحت تعقیب قانونی قرار دارن. 2 جوان خود میشل تمر به خاطر فساد محکوم و به مدت 8 سال از کاندیدا شدن برای رئیس جمهوری محکوم شد، در حالی که خانم روسف هیچ گونه محکومیتی نداره. علت این که واقعا برکنارش کردن به بهانه اینه که با بودجه دولت بازی کرده، یعنی قرض هایی که به بانک مرکزی داشته دیر پرداخت کرده، برای اینکه فرضاً کسری موازنه پرداخت ها رو کمتر نشون بده، چون بسیاری از کشورها این کار رو میکنن. بنابراین خانم روسف هیچ گونه محکومیتی نداره و در نطق اخیری هم که کرد با تمام قوا از خودش دفاع کرد. حالا نتیجه تمام اینا، وزرا تمامشون ما میدونیم مردن، سفید پوستن، دست راستی هم، در حالی که نیمی از جمعیت برزیل رنگین پوستن، بیش از نیمی از جمعیت زن هستن، در حالی که حتی یک نفر زن در کابینه جدید نیست. و وزارتخانه های اخیران اولین کاری که کردن وزارتخانه های مربوط به زنان و برابری نژادی رو تعطیل کردن. با آینده برزیل چه خواهد بود؟ این خواهد بود که برنامه های ریاضتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اینه هم یونان و هم ایران پیاده خواهند شد. گسترش فقر دوباره به طور وسیع، تسلط کامل کورپوریشن های امریکایی در جنگل های آمازون، در منابع عظیم و رودخانه آمازون. مقالات راجع به این قضیه هست که چطور در منابع عظیم آب اونجا و نه تنها منابع زیرزمینی این کشور تسلط میخوان پیدا بکن. بنابراین آینده تیرو و تاری فعلا برای برزیل دارن قلم در واقع قلم میزنند و چه به اصطلاح ایده های خطرناکی برای این کشور وجود داره. اینا تحولات فوق العاده سنگین و رنجاوریه، منتها در این حال باید عرض بکنم که برزیل امروز برزیل 1964 نیست. اینا کودتای مجددی در اونجا کردن، ولی اولا دیلما روسف به حزب کار ساکت نخواهند نشست. در واقع همینطور که در آرژانتین از زمانی که آقای نهشبت مریسی روی کار اومده و چطور فقر 14% در عرض همین چند ماه گسترش پیدا کرد و چطور تظاهرات خیابانی آغاز شد، برزیل هم آرام نخواهد نشست و مردم ساکت نخواهند ماند. در نتیجه در واقع این آغاز یک دوره تلاطم و ضربه شدید و عمیقی که به دموکراسی، برای اینکه برزیل واقعا داشت دموکراسی در تمام کشورهای امریکای لاتین داشت دموکراسی عجیب گسترش پیدا می‌کرد و انتخابات هایی که در این کشورها می‌شد اصلا بی‌نظیر بود در سراسر جهان. دوباره با کمک امریکا و ورود مجدد امریکا این کشورها وارد یک دوره تلاطم دیگه می شدن. بنابراین حالا برمی‌گردم بعد از این اوضاع و احوال فوق العاده پیچیده و وخیم، برمی‌گردیم به انتخابات امریکا که ببینیم داستان چیه و در کشوری که نقش اساسی در تمام این جریانات داره. دلم میخواد از چند مقاله راجع به وضعیتی که در انتخابات امریکا میکشه برای عزیزان عذر میخوام که با عجله من این چیزا رو، برای این که وقت واقعا زیقه و نمیتونیم همه اینا. چند مقاله هست راجع به مسئله امریکا که نشون میده اولا مبارزات انتخاباتی کلینتون در چه وضعیتیه و اگر کلینتون بیاد وارد کاخ سفید بشه چه خواهد شد. یکی مال نورمن سالمان. نورمن سالمان کسی بود که از افراد ترقی خواه واقعا، با برنی سندرز بود و بعد در واقع جدا شد از برنی سندرز و الان مقالات متعددی راجع به موجه‌گیری تأسف انگیز برنی سندرز نمیشه. میخوام فقط گوشه هایی از این قضیه رو، برای که برنی سندرز ادعا میکرد که میخواد انقلابش رو، انقلاب سوسیالیستیش رو به حزب دموکرات بیاره و امثالا. حالا ببینیم خانم کلینتون در واقع یک تیم درست کرده برای گذار که موقعی که بیاد وارد کاخ سفید بشه چه کسایی وزرا و اعضای کابینش و بادی پالیتیکس، موقعی که کسی وارد کاخ سفید میشه 6000 نفر در واقع اعضای دولت رو تعیین خواهد کرد. ببینیم چه کسایی مسئول این قضیه از طرف خانم کلینتون شدن. یکی کن سالازار، وزیر کشور دوران ارتباط که هم اوباما و هم قبلش، که ببینیم حالا این دوم برادران پودست که اینها بخشی از دموکراتیک لیدرشیپ کانسل هستن که دست راستی ترین جناح حزب دموکرات، که ایده های اینا چیه؟ طرفدار برنامه های ریاضتی و خصوصی سازی هم، بخش نجات پرست، در صورت که بخش نجات پرست این بخش از حزب دموکرات هم، و جوانان سیاه پوست رو هم میدونیم جانوران وحشی و خطرناک خواندن. اینا میگن که دونالد ترامپ یه آدم فاشیست و نجات پرسته، خودشون از اون نجات پرسترن. طرفدار سرسخت وال استریت و منافع 1% بالا هستن. طرفدار جنگ و اشغال کشورهای دیگرن، این بخش از حزب دموکرات، که اونها به همراه نیوت گینگریچ حتی میخواستن صندوق تأمین اجتماعی رو، یعنی سوشال سکیوریتی رو، خصوصیش بکنن. راجع به گردش به چپ اخیر بیل کلینتون، هیلری کلینتون، عرض میکنم که این همه درباره آن سر و صدا شد. ویلیام بلک که یکی از اعضای حزب دموکرات هم ازش میگوید تمام اینها تبلیغات حساب شده با اهداف سیاسی به تمام اعضای ارشد دولت آینده توسط این افراد دست‌راستی، یعنی کن سالازار و برادران پودستا. حالا راجع به برادران پودستا و عزیزان صحبت میکنن که علاوه بر کن سالازار و برادران پودستا، مگی ویلیامز، میرا تندم، تام دانیلان و جنیفر برنهوب، همه اینها دست‌راستی‌هایی هستند که اینا در حقیقت مسئول دولت گذار خواهند بود از آقای اوباما به خانم کلینتون. سالازار، کن سالازار، طرفدار سرسخت فرکینگ و طرفدار سرسخت شرکت‌های نفت و گاز. تیم کین که ما می‌دونیم به عنوان معاون خودش خانم کلینتون، طرفدار سرسخت TPP و TTIP هستش و دشمن سرسخت سندیهای کارگری و مخالف افزایش مالیات ثروتمندان. حالا مقاله دیگه ای هست از خانم مدیا بنجامین. مدیا بنجامین زن ترقی‌خواه که واقعا سالهای سال علیه جنگ داره می جنگه و ما می دونیم از در واقع دشمنان سرسخت دونالد ترامپ هستش و خیلی هم از خانم کلینتون، البته طرفدار ساندرز بود و بعدش هم به نوعی طرفداری از کلینتون. مقاله ولی اخیراً در کامن جونز در سیویی که اوت نمشه که من بخشهایی رو بری عزیزان در این چند دقیقه که فرصت هست خواهم بخونم که از سون ببینن کابینه کلینتون چه کسایی خواهند بود. خانم مدیا بنجامین میگه اگر به شما بگویم که دلال حزب دموکرات، لابیست حزب دموکرات، یعنی تونی پودستا و برادرش جان پودستا، که برادرش جان پودستا رئیس و رهبر مبارزات انتخاباتی کلینتون است، یک مأمور رسمی خارجی، یعنی به اصطلاح یک ایجنت کشور خارجیه و حقوق بگیر عربستان سعودی، شاید مرا متهم کنید که من دارم برای ترامپ تبلیغ میکنم و یا دیوانه و طرفدار تئوری توطئه هستم، اما ادعای من حقیقت دارم. حالا ببینیم چیه داشتم. بنیاد لابیگری که توسط این دو برادر تونی و جان پودستا در سال 1988 برپا شد، ماهی 140,000 دلار از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می کنن. یعنی از کشوری که مخالفین بدون خشونت خودش رو سر می بره، دولت عربستان اعتراف زیر شکنجه می گیره، زنان حق رانندگی در اون کشور ندارن، مدارس، بیمارستان ها، منازل مسکونی را در یمن کشور همسایش بمباران می کنه. از این کشور داره 140,000 دلار طبق گزارش 2016 همین بنیاد مسئول دریافت این کمک ها و خود شخص تونی پودستا است. این دو برادر اکنون چند هست که از سنگین وزن‌های سیاسی در شهر واشنگتن بودند. جان پودستا رئیس دفتر بیل کلینتون بود و اتاق فکری بانفوذ Center for American Progress رو بنیادگذاری کرد. همین اتاق فکری دائم درباره اصلاحات در عربستان تبلیغ می کنن، حتی در نیویورک. او همچنین یکی از مشاورین اوباما هم بود، جان پودستا. نیویورک تایمز تونی پودستا را یکی از بازیگران مهم واشنگتن می داند که مشتریان مؤسسه دلالی او، یعنی لابیگریش، در ارتباط گرفتن با اعضای دولت امریکا کاملا موفق میشه. این دو برادر برای جمع کردن پول برای انتخابات کلینتون از ثروتمندان دعوت کرده اخیراً و غذای مخصوص لذیذ ایتالیایی، یعنی که ایتالیایی اصلاً، برای آنها پختن و این در حالی بود که قرار بود 200,000 دلار عربستان سعودی با وزارت دادگستری امریکا رو هر شبت که قراردادی بسته بودن به امضا رسونده بودن. عربستان سعودی در سال 2015 برادران پودستا رو به استخدام خود درآورد، چرا که اخبار کشتارهای عربستان در یمن و سرکوب مخالفین از جمله محکوم کردن رئیس بدوی، عزیزان به یاد بیارن که 10 سال حبس و 1,000 ضرب شلاق که سر و صدای زیادی بود، از اون موقع بود که عربستان اینا رو استخدام کرد که تبلیغ بکنن، داشت این تبلیغات دامن میگرفت. از اون موقع به بعد نقش برادران پودستا در دفاع از عربستان در سراسر واشنگتن و دستگاه های ارتباط جمعی دیده میشود. موقعی که عربستان شیخ نمر را سر برید، نیویورک تایمز نوشت که برادران پودستا وسیله شدند تا مفسری به روزنامه معرفی کند تا از این کار دفاع بکند، در روزنامه نیویورک تایمز. در همین رابطه باید کمک 10 تا 25 میلیون دلاری عربستان سعودی به بنیاد کلینتون باید به اون اشاره بکنه که همین آقایان واسطه شدن، ولی اون تنها نبوده. حالا داستان خانم عرشبت که هما عابدین رو برای عزیزان خواهم گفت که ایشون کیه و شوهر اخیرش کی بوده. عربستان در عوض این کمک مالی آیا به چیزی به دست آورد؟ البته. چی بوده؟ بانک ویکی‌لیکس آشکار کرد که هیلاری کلینتون در یکی از ایمیل هایش عربستان را مسئول کمک همه جانبه به القاعده، طالبان، لشکر طیبه و دیگر گروه های تروریستی می داند. خود خانم کلینتون اظهار داشته جای آنکه این کشور را تحریم کند درست به عکس، اجازه فروش مقادیر عظیمی انواع اسلحه به عربستان داد. شما می دونیم در 20 سال گذشته از جمله از طریق خانم هما عابدین که 20 سال مشاور اصلی خانم کلینتون و آقای کلینتون بوده، در مجموع در 20 سال گذشته 110 میلیارد دلار اسلحه به عربستان فروخته شده زیر نظر خانواده کلینتون و از طریق خانم هما آبدی. از جمله شب کریسمس 2011 قرارداد فروش 29.4 میلیارد دلار اسلحه فقط از شرکت بوئینگ به عربستان داده شد که این شرکت در ازایش 900 هزار دلار به بنیاد کلینتون ترسوت که کمک کرد. این هم داستان هایی که هفته ای گذشته من باید یه مقاله دیگه رو برای عزیزان بکنم که فوق العاده مهمه تا ببینیم چی داره میگذره، با اینکه وقت نیست ولی لازمه. پاتریک بوکانن، عزیزان میدونن که هم کاندیدای ریاست جمهوری بوده و هم نطقای هم نیکسون رو می‌نوشته و هم دونالد پرسوت که رونالد ریگان رو. مقاله اخیراً در انفورمیشن کلیرینگ هاوس در 13 اوت نوشته که من دوست دارم بخشایش رو برای عزیزان بخونم. مسئله هما آبدین رو ابتدا در چند دقیقه، هما آبدین من فکر میکردم ایرانیه با اسمش، در حالی که با اون که در ایالت میشیگان به دنیا اومده از 2 سالگی در عربستان بوده. پدرش جز نزدیکان خانواده سعودیه و دوست پدرش از مشاورین اصلی خانواده سعوده و بعدش میاد به امریکا و از اون موقع به بعد جز مشاورین اصلی در واقع هم بیل کلینتون و هم هیلری کلینتون میشه. در سال 2010 ایشون با یه نفر به اسم انتونی وینر ازدواج میکنه. انتونی وینر توی شورای شهر نیویورک بوده، جز صهیونیست های بالای شهر نیویورک و از دوستان عرشبت شهردار اون موقع آقای بلومبرگ بود. بعدش معلوم میشه که ایشون از همون زمان در این حال که همسر هما آبدینه لااقل با 8 تا از خانمهای زیباروی دیگه هم رابطه داره و از طریق اینترنت در واقع عکس آلت تناسلی شو برای اینا مرتب بشا ایمیل میکنه. بعضی هست درس میکنه و ایشون رو از شورای شهر نیویورک بیرون میدازه. 2013 دوباره کاندیدا میشه برای شهرداری نیویورک و بعد دوباره یه سلسله عکسای دیگه از ایشون و اعضای اسافل پایینی ایشون در اینترنت پیدا میشه، دوباره عذرخواهی میکنه، تا اخیراً همین هفته قبل موقعی که خانم هما آبدین و خانم کلینتون مشغول جمع کردن پولن، روزنامه نیویورک پست که اونم عجیبه که مال روپرت مرداخه، بخشی از این عکس ها رو در صفحه اولش چاپ میکنه. ازان باید برن این عکس ها رو ببینن. برای اولین بار خانم هما آبدین از آقای وینر جدا میشه، در حالی که قبلش بارها و بارها میاد و شکایت میکنه به خانم کلینتون که شوهر من این کار است، این کارا رو داره میکنه. خانم کلینتون بهش میگه که شوهرها همشون اینجوریه، مگه شوهر من چه کار است؟ موقعی که داشت تلفن میکرد با پادشاه عربستان، خانم مونیکا لوینسکی زیر میزش با اعضای اسافلش بازی میکرد. بنابراین فعلا چندین بار در حقیقت میخواست طلاق بگیره و خانم کلینتون نذاشتش. حالا این میخواد عرض شود که رئیس جمهور امریکا بشه و خانم هما آبدین هم جز مشاورین اصلیش. بنابراین این 110 میلیارد دلار اسلحه‌ای که به عربستان فروخته شده فقط واسطش خانم هما آبدین یا برادران پودستا نبودن، آقای وینر هم بوده، انتونی وینر صهیونیست معروف. پت بوکن هم میگه که در نظر بگیرید که سال 2016 چه وعده میداد و دارد چه تحویل میدهد. این سال طولانی مبارزه انتخاباتی به درستی امثال بیرونی ها نام گرفته است، یعنی بیرون از هیئت حاکمه. حالا توضیح میده، سالی که شاهد موج بزرگی از طرفداران اقتصاد مردمی و وطن دوستی بود. یاد بیارن عزیزان، میلیون ها جوانی که دنبال برنی ساندرز افتادن. سالی که فرد 74 ساله‌ای مانند برنی ساندرز توانست جمعیت عظیمی را که قابل مقایسه با جمعیت طرفداران کلینتون نبود تشییع بکنه. سالی که فرد غیر سیاست مداری به نام دونالد ترامپ به شکل تاریخی نزدیکترین رقیب خود را یعنی تد کروز را به صورت بی سابقه پشت سر گذاشت و برنده بلا منازع انتخابات اولیه جمهوری بیرون از هیئت حاکمه واقعا. بیش از یک دوجین کاندیداهای حزب که قوی ترین افراد حزب جمهوری خواه از 1980 به این سو بودن و به حساب می اومدن توسط ترامپ کنار زده شدن که جز هیئت حاکمه. این سالی بود که مردم امریکا به پا خواستن تا حکومت موجود را از طریق مسالمت‌آمیز پایین کشن و باستیل را فتح کنن. اما اگر همه اینها منجر به روی کار آمدن مجدد ایلو تبار کلینتون شود و دوباره همون راه و روش جا افتادی و واشنگتن برقرار شود، آیا این به معنای یک تقلب بزرگ در دموکراسی امریکا و گندیدگی سیستم حکومتی نیست؟ پت بکنن در این حرفا رو میزنه. اگر سال 2016 چیزی به ما یاد داده باشد این است که اگر سلطه اون عزیزان دقت بکنن که اگر سلطه هیئت حاکمه و سیستم به خطر افتد، کل اعضای آن به شکل شبانه‌ای با هم متحد می شوند تا قدرت، امتیازات و مزایای خود را حفظ کنند. تمام عناصر سیستم، انحصارات، دستگاه‌های فرهنگی، سیاسی، ارتباط جمعی همکنون بسیج شدند تا کلینتون برنده انتخاب شود، برنده انتخابات شود. تمام سران حزب جمهوری خواه اخطار می شود یا ترامپ را طرد کنید یا اینکه در آینده جایی در ساختار قدرت نخواهید داشت. و این نشان دهنده نوع شخصیت سردمداران جمهوری خواه. شما ببینید عزیزان چه کسایی از کلینتون دفاع می کنند؟ سران در واقع حزب جمهوری خواه، روپرت مرداخ، برادران کوک، وارن بافت، مایکل بلومبرگ، خانم ویتمن، تمام اینها میلیاردرهای تاپ جمهوری خواهند. خانواده بوش، میت رامنی، جان کیسیچ که اون تا آخر در واقع آخرین کشی بود که اش به صدا کاندیداهایی که کنار رفت. خانواده راکفلر، خانواده بکتر، اینا تمام جمهوری خواهی تاپ میلیاردر. البته ما میدونیم که اخیراً نیویورک تایمز اسم 110 نفر از جمهوری خواهای کابینه جورج دبلیو بوش رو اسم برد که اینا تمامشون به کلینتون رای خواهند داد، از جمله جان نگروپونت، رابرت زولیک، مایکل مورل که رئیس سابق به اصطلاح CIA بود و امثال و امثال ها. در این حد میخواستم با عزیزان که ببینید در این دنیا چی داره میگذره و این هیئت حاکمه‌ای که پشت کلینتون الان اومدن با تمام قوا در سراسر جهان چه دارن میکنن. و این به دلیل بحران عظیمی که اینها دچارشن. دلم میخواد اینجا یه نکته ای رو برای اینکه اینا این خبرها فوق العاده میتونه آدم رو متأثر و به اصطلاح خیلی را به ناامیدی میتونه بکشه. دو راه واقعا وجود داره که در واقع پیشبینی شده. یک، چنین سیستم ضد بشری و ضد طبیعت رو، من فرصت ندارم خبرهای طبیعت رو در حقیقت به اشراز محیط زیست رو برای عزیزان بخونم هفته آینده، برای اینکه اینا بشریت رو به طرف بربریت دارن میکشن. برای اینکه کلینتون اگه سر کار بیاد و سیاست سوریهش اینه که با ایران و با روسیه طرف خواهد بود و امکان این که به شب طرف یه زمستان اتمی بره بسیار بالاست. حالا محیط زیست رو چون فرصت نیست هفته آینده برای عزیزان میخونم. تئوری اینه که یا مردم باید این سیستم رو پایین بکشن و یا سیستم خودش به خودی خود از هم فرو خواهد پاشید. ما نمیدونیم کدوم یک از این اتفاقات خواهد افتاد، ولی اگر مردم نتونن این سیستم رو پایین بکشن احتمال این که واقعا بشریت به طرف بربریت یعنی زمستان اتمی بره و طبیعت مطابق این خبری که من فرصت ندارم بخونم تا 2050 در واقع فقط 600 هزار از انواع جانوران از بین خواهد رفت. یخهای قطبی بخش وسیعش آب خواهد شد و بسیاری از شهرها زیر آب و جزایر زیر آب خواهد رفت. بنابراین باید ببینیم، باید منتظر ببینیم و وقایع رو دنبال بکنیم و هر کدوم از ما تا جایی که میتونه. به قول یکی از عزیزان میگفت که این یک دیواره که جلوی ما هست، هر کدوم از ماها با چنگالمون خراش باید به این دیوار وارد بکنیم و اگر بشریت هر کدوم با چنگالهاشون خراش وارد بکنن این دیوار رو میتونن از پا در بیارن. هر کدوم از ما به اندازه به عنوان یه انسان باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم برای بالا بردن آگاهی مردم. در نتیجه این چند دقیقه‌ای که مونده یا کمتر از این ساعت خواستم بحث هفته گذشته رو راجع به رفتن به ریشه ها، تا زمانی که ما ریشه ها رو در نیابیم نمیتونیم متوجه بشیم که این وقایع فوق العاده وخیم که داره اتفاق میفته در سراسر جهان به چه دلیلیه. من هفته گذشته صحبت کردم که چرا در واقع اقتصاد مالی میشه و قرار راجع به بازار مالی این هفته صحبت بکنم. و صحبت از این در واقع الان چند هفته است راجع به پاسخ به این سوال که با آنچه 150 ساله صحبت از این میشه که نظام سرمایه‌داری امروز از کار میفته، فردا پس فردا از کار میفته، ولی تا الان صحبت از این کردم که چه تمهیداتی به کار برده میشه برای اینکه این سیستم حفظ بشه. یکی از مواردی که من ازش اسم در جایی نیست، واقعا در جایی نیست و اخیراً در واقع در 25 سال اخیر اتفاق افتاده، یکی فروپاشی شورویه و یکی رفتن چین به طرف سرمایه داریه. در جا جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی؟ میخواستم یک کتاب معرفی راجع به این قضیه، چون در جای دیگه نیست این قضیه. The Rise of China and the demise of the capitalist world economy. این توسط یه نفر چینی الاصل نوشته شده، عزیزان اسمشو غیلی اینا نوشته و مانکی ریویو این رو منتشر کرده. کتاب از این جهت جالبه، مرسی، از این جهت جالبه که نشون میده رفتن چین به طرف سرمایه‌داری چه نقشی در حفظ نظام سرمایه‌داری داشته، همینطور که فروپاشی شوروی چه نقشی داشته، برای اینکه اینا سرزمین‌های وسیعی رو برای سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی باز کردن، در حقیقت تصرف سرمایه‌های جدیدی. و حالا بحث عقیلی اینه که با پیشرفت چین این بازار هم اشباع میشه، روسیه هم اشباع خواهد شد و این با آینده کل نظام سرمایه‌داری رو به خطر می‌اندازه. یعنی در واقع جزء تمهیداتی که ما صحبت می‌کنیم یکیش هم همونه. در جای دیگه من ندیدم این اومده باشه که واقعا فرضاً خود پال سویزی و یا هری مکداف زیاد راجع به این قضیه صحبت نمی‌کنن. من هفته گذشته یکی جزء تمهیداتی که من عرصه که اسم بردم که چطور به شما سیستم رو نگه می‌دارن، تبلیغ مصرف‌گرایی و ایجاد دستگاه عظیمی از تبلیغاتیان اسم بردم که این طبیعت رو به طرف نابودی می‌بره. ببینید این چی کار می‌کنه. آخرین گزارش رو برای عزیزان بخونم. فقط در امریکا، این از مجله ساینس در دوم سپتامبر یعنی دیروز، آقای ریز هالتر این رو، فقط در امریکا در هر سال به اندازه یک زمین فوتبال به عمق 100 مایل یعنی 160 کیلومتر مواد دور می‌ریزه. فقط در امریکا، قابل دوام نیست. بنابراین نظام تبلیغ مصرف‌گرایی میکنه، قابل دوام نمیتونه باشه. در حقیقت بقای موجودات زنده و بشریت و کره زمین، یعنی موجودات کره زمین، کره زمین که سر جاش میمونه، فقط موجودات زنده از بین میرن، با سیستم سرمایه‌داری امکان پذیر نیست. انتشار عظیم کارت‌های اعتباری، افزایش بودجه نظامی و جنگ در رفتن به طرف زمستان اتمی، مالی کردن اقتصاد و ایجاد بازار مالی عظیم که امروز یه مقدار، و گسترش اتلاف، اسراف، تجمع فجر در اقشار بالا. حالا ادامه میدم. از اونجا که بحران 2007-2008 در درجه اول خود را به صورت بحران مالی نشان داد، سربنداران و گردانندگان نظام این نظریه رو رواج دادن که بحران را با تمهیدات مالی بتوان علاج کرد. و ما میدونیم با تمام قوا وارد عمل شدن، اواخر در واقع رئیس جمهوری جورج دبلیو بوش و بعد آقای اوباما هم که اومد ادامه داد و بلافاصله 700 میلیارد دلار به وال استریت تقدیم کردن. و از این رو بانک فدرال با تمام قوا وارد عمل شد و با تزریق چند تریلیون دلاری به بازار و خرید اوراق بهادار بی ارزش واقعا بانک ها تریلیون ها دلار شرکت های بیمه و انحصار اونها رو از ورشکست بیل اوت، اینو بهش میگفتن بیل اوت، و فروپاشی کامل نجات داد اینا رو. اما آیا توانستن زیربنای اقتصاد اصلی یا اقتصاد تولیدی را نیست نجات دهن؟ هیچ وقت. شواهد نشان میدهد که پاسخ به پرسش اخیر منفی است. میزان رشد بسیار پایین اقتصاد، میزان واقعی بیکاری، رشد 1.2% بیکاری بین 14-23%، میزان درآمد متوسط اکثریت بزرگ مردم که به شدت افت کرده و غیره، همه نشان دهنده سکون اقتصادی است. در واقع خود مالی شدن اقتصاد نشانه بارزی از سکون و رکود اقتصاد تولیدی است که صحبت کرد در حدود 25% از نیروی کار و 25% از قدرت تولیدی آتل و باطل. به طور مثال سرمایه گذاری، این یک سلسله آمار برای عزیزان، به طور مثال سرمایه گذاری در بخش تولیدی غیر ساختمانی یعنی تولید صنعتی از 4% تولید ناخالص داخلی در دهه 1970 به 3.8% در دهه 1980، 3% در دهه 1990 و 2.4% در سالهای 2000-2010 کاهش یافت. اینا همه رو من از Endless Crisis جان بلامی فاستر گرفتم. به همین ترتیب استفاده از ظرفیت تولیدی از 84.9% در 1970 به 75%، از 84.9% به 75% در 2010 کاهش یافت. همون در همون کتاب صفحه 20 به همون ترتیب طبق آمار اداره آمار دولتی میزان بیکاری و کمکاری در فوریه 2012 14.9% بوده است و یا آمار دیگه در 1957 صنعت 27% تولید ناخالص داخلی امریکا رو تشکیل میداد. 1957 و مجموعه بخش مالی بیمه و ساختمان سازی که اینا بهش میگیم فایر فایننس انشورنس ریل استیت فقط 13% بوده. صنعت 27%، فایر 13%. به سال 2008 که میرسیم این نسبت معکوس میشود. بخش صنعتی به 12% سقوط میکنه از 27%، و بخش فایر از 12% به 20% میرسه. از این رو لازم است بازار مالی و بخش مالی اقتصاد رو بشناسیم. حالا میرم رو بازار مالی که اصلا یعنی چه بازار مالی، چون باید ما بدونیم تعریف بازار مالی رو باید بدونیم و ببینیم که داستان چیه. تا اواخر قرن 19 در واقع وارد یه مبحث دیگه ای داریم میشیم که اصلا تاریخچه بازار مالی چیه. یعنی در دوره رقابتی سرمایه داری بسیاری از شرکت ها متعلق به شخص یا خانواده بنیانگذار آن بودن. فرسان جیمز ارسابت که واتسون که ارسابت که ماشین بخار رو کشف میکنه، خودش یه شرکت درست میکنه. گراهام بل که تلفن رو کشف میکنه، یه شرکت درست میکنه که حالا شرکت عظیم AT&T شده. ارسابت که کسی که به سراتی شد برف رو کشف کرد. هر کدوم از اینا انترپرنورهای واقعی و یا اون کسی که دوچ ریشندگی و بعدش دوچ بافندگی رو کشف کرد، هر کدوم از اینا یه شرکت برای خودشون درست میکردن. انترپرنورهای واقعی اینا بودن، کارآفرینان که جوزف شومپیتر هفته گذشته صحبت کردم، این همه به این برای اینا احترام قائل بود که واقعا هم قابل احترام هم. آخرینشون فرزان همین آقای عرشبت بیل گیتس هستش که در واقع به اصطلاح شرکت مایکروسافت رو به وجود میاره، و یا عرشبت کسی که چیز رو درست کرد، شرکت اپل رو درست کرد. بنابراین اینا انترپرنورها هستن و شرکت های خصوصی و خانوادگی درست میکنن. شخص یا خانواده بنیانگذار، حالا ببینیم این اهمیت پیدا میکنه، شخص یا خانواده بنیانگذار حق فروش کل یا بخشی از این شرکت رو داشتن، برای اینکه تسلط کامل داشتن. دیدیم که در همین اواخر قرن 19 به دلیل بالا رفتن عظیم قدرت تولیدی از یک سو و پایین بودن قدرت خرید به همون نسبت از سوی دیگر و رقابت در میان تولید کنندگان و افت قیمت ها، اینا رو قبلا صحبت کردیم، نرخ سود سرمایه ها کاهش یافت و سرمایه داران از سرمایه گذاری بیشتر امتناع کرده و ما میدونیم که بحران عظیم 1873 به وجود اومد و دیدیم که سرمایه داران و سردمداران نظام به دو اهرم برای مقابله با آن متوسل شدن. یکی هجوم امپریالیستی به کشورهای جنوب و شرق از یک سو، و برقراری شرکت های سهامی یا انحصار از سوی دیگر برای احتراز از رقابت بود. از اینجا وارد میشیم که شرکت های خصوصی زمان قدیم و قرن 19 چجوری بوده و انحصارات یا کورپوریشن چی هستش. این وضعیت به کلی متفاوتی از نظر قوانین سرمایه‌داری به وجود میاره. شرکت های سهامی با مسئولیت محدود، در واقع کورپوریشن رو اگه بخوایم ترجمه به فارسی بکنیم نزدیکترینش همین میشه، شرکت های سهامی با مسئولیت محدود. حالا چرا میگیم با مسئولیت محدود؟ یا با شرکت های خصوصی تفاوت ماهوی دارن. شرکت سهامی برای تهیه سرمایه در بازار به عموم سهم میفروشه، در حالی که اون شرکت ها یا از سرمایه های شخصی خودشون و یا از خانواده دوستان لزومی نداشت که سهم بفروشن. شرکت های خصوصی اولیه و سهامداران را در این شرکت سهم میکنن. هر کسی که سهم میخره در کورپوریشن سهم میشه. این سهامداران اما مسئولیت محدود دارن، چرا که نمیتوانن کل شرکت یا بخشی از آن را بفروشن، فقط میتونن سهام خودشون رو بفروشن. اما حق دارن سهام یا سهم خود را بفروشن. این نکته مهمیه که این سهام رو بلافاصله هر کسی که سهم داره میتونه به پول نقد تبدیل بکنه. نکته فوق العاده مهمیه. بدون این ترتیب است که بازار سهام به وجود میآید. بنابراین حالا وارد میشیم که بازار مالی یعنی چه. بنابراین بخشی از بازار مالی را بازار سهامش شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره تشکیل میدن. این یک بخش از بازار مالیه. اما بخش دیگر بازار مالی متشکل از اوراق قرضه یا باند هستش که ما میدونیم تریجری باند 20 میلیارد قرضی که امریکا داره به چه صورته؟ بخش عظیمش به صورت باند یا تریجری بیل که در حقیقت اوراق قرضی کوتاه مدت هم 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله یا تریجری باند، اون یکی بیل، این یکی باند که 10 ساله، 15 ساله. این اوراق قرضه نیست، قابل خرید و فروش هم. فروش سهام و تأمین مالی یک شرکت از این طریق میتواند وسیله مفید و مطمئنی برای تأمین مالی مخارج جاری اون شرکت و یا گسترش آن باشد که از این جهتی اشکالی نداره. اما از آنجا که این سهام قابل خرید و فروش و به آسانی قابل نقد کردن هستند، اینا بهش میگن نگوشیبل. این سهام نگوشیبل هستند، یعنی قابل نقد کردن هستند، به وسیله برای سفته بازی میشنند. حالا ببینیم این چه عواقبی داره و موجب اوج و نزول و نوسانات بازار بورس میگردن. سفته بازیه دیگه، در حقیقت نوعی قمار میشه، تبدیل به نوعی قمار میشه. اما مسئله به همینجا ختم نمیشه، بلکه با آغاز سکون و رکود اقتصادی از دهه 1970 و نبود امکان گسترش تولید که صحبتش کردیم و سرمایه گذاری های وسیع در بخش تولیدی جامعه از یک سو و بالا رفتن نرخ سود و مجموعه سود انحصارات از سوی دیگر، اینو بعدا من صحبت میکنم، هفته قبل هم صحبت کردم که چطور از گرایش نزولی نرخ سود چطور جلوگیری میکنم و نرخ سود رو میبرن بالا با پایین آوردن هم سرمایه ثابت هم سرمایه متغیر و درج نرخ سود رو میبرن بالا. بعضیا صحبت از بسا گرایش نزولی نرخ سود میکنن، متوجه نیستن که مارکس در فصل بعد از این که راجع به گرایش نزولی نرخ سود میکنه، در فصل 13 جلد سوم، در فصل 14 عوامل خنثی کننده رو اسم میبره. توجه نمیکنه این بخش از شرح که عوامل خنثی کننده ای وجود داره. بنابراین میزان سود به طور عظیم میره بالا. سرمایه گذاری در بازار مالی وسیله به تمهیدی برای جلوگیری از رکود و بحران عمیقه. اما آشکار است که برای سرمایه گذاری سرمایه هایی با این حجم نیاز به راه ها و وسائل دیگری خواهد بود حالا بعدن چه میشه؟ و آن هم کشف ابزار مالی، financial instrument، اسمش هم میذارم financial instrument، متعدد و متنوعی به وجود میاد که از دهه 1980 عزیزان اگر تحولات بورس سهام و بازار مالی رو عزیزان دنبال بکنن، جنگ باند نمیدونم که چند نفر رو به زندان انداختن در اون سالها، ولی در سال 2007-2008 حتی یک نفر رو هم به زندان ننداختن که چه کارایی میکنن که بعدها اینا نامها و القاب تازهی به خود گرفتن. سه کاتگوریش مهمه که واقعا ترجمه اینها به فارسی تقریبا غیر ممکنه، یکی options، یکی futures و یکی swaps. اصلا میتونن اینا رو، حالا من نمیدونم به سال معادلای فارسی اینا در واقع چیز به دست اومده که در مجموع مشتقات یا derivatives به اینا میگن. چرا که چیان اینا؟ ارزش خیالی اینها مشتق یا دریتیو از پشتوانه واقعی یا خیالی دیگری است. در واقع اینها قماربازیه، شرطبندی ها و قماربازی های روی وام هایی بود که مردم به طور مثال برای خرید خانه ها یا اتومبیل از بانک ها گرفته بودن، روی اینها شرطبندی می کردن. تمام این آپشن ها، فیوچر ها و سواپ ها در سر این بود و اون وقت اینا رو بونه می کردن. در صورت که تا شرطمندی روی محصولات پنبه کشور بورکینا فاسو، آب و هوای چند سال آینده استرالیا از نرخ بهره بانکی گرفته، رو همه اینا قماربازی می کنن، شرطمندی می کنن. اخیراً مقاله من از والدن بلو، متفکر بزرگ فیلیپینی، این توی کامن دریمز اومده عزیزان، اگه بتونن گیر بیارن بخونن. مجموعه این مشتقات در حال حاضر به 700 تریلیون دلار رسیده. من فکر میکردم در حدود 400 تریلیون دلاره. تریلیون نه بیلیون، تریلیون، که در واقع در سال 2007-2008 در حدود 400 تریلیون دلار بود، الان به 700 تریلیون دلار. هر شبت که شرطبندی روی نرخ بهره بانکی تا بالا و پایین رفتن تولید ناخالصی کشور زیمبابوه یا برداشت شدن، و البته با برداشت، حالا چرا در زمان آقای بیل کلینتون و زیر فشار آقای رابرت روبین قانون گلاس شتیگل برداشته شد؟ برای اینکه بتونن در بازار مالی این کارها رو بکنن. بنابراین آقای کلینتون و خانم کلینتون جنایت هاشون علیه ملت امریکا، نه تنها بقیه جهان، فقط پول گرفتن از عربستان و کمک به این کشورهای ارتجایی و کمک به تروریست ها نیست. برداشتن قانون گلاس شتیگل در 1990 و اجازه یافتن بانک های تجاری، یعنی کامرشال بانکس که اون موقع حق نداشتن وارد این سفت بازی ها بشن، علاوه بر بانک های سرمایه گذاری اینوستمنت بانک، آره، ولی کامرشال بانک ها اجازه نداشتن بانک های تجاری. در خرید و فروش این مشتقات، سفت بازی روی آنها تبدیل به طوفان عظیمی مرکب از صدها تریلیون دلار شده که آخرین آمارش رو من از والدن بلو گرفتم. حال باید دید به چه دلیل اقتصاد مالی می شود. تا اینجا من صحبت کردم که در واقع بازار مالی که در واقع تا مدت‌های مدید هم اوراق قرضه بوده، هم سهام شرکت‌ها بوده و تا حدی هم سفته بازی رو اینا چیز عجیب و غریبی رو به وجود نمیاره، ولی به این اقناع نمی کنم. یکی از گفته های اینجا لازمه از گفته های جان مینارد کینز رو بیارم که عزیزان بدونن که حتی تئوریسین های فوق‌العاده باهوش اینا که به نظر من جان مینارد کینز که از باهوش ترینشون بود، خودش هم تو استاک مارکت یعنی در واقع توی به اصطلاح بورس لندن میلیونر شد، خودش جز سرمایه ثروتمندایی بود که توی بازار بورس بسیار فعال بود، مثل دیوید ریکاردو در اون موقع اینا از اونجا به اصطلاح ثروت. میگه اقتصاد تولیدی یعنی اقتصاد واقعی مثل یه رودخونه است که سفت‌بازی تو بازار مالی به صورت حباب‌هایی روی این رودخونه دیده میشن، ولی سفت‌بازی میتونه چنان عظمت پیدا بکنه که میتونه به صورت یک گرداب در بیاد که اقتصاد تولیدی مثل حباب‌هایی توی این گرداب هستن که این گرداب اینا رو پایین خواهد کشید. اقتصاد در یک چنین وضعیتی قرار داره. اینجا من کتاب معرفی کردم، Killing the Host، یعنی کشتن میزبان، که در واقع مایکل هاتسون اقتصاددون برجسته دانشگاه ویسکانسین توضیح میده. همین بحث در حقیقت جان مینارد کینز رو باز میکنه که چطور بازار مالی داره خون اقتصاد تولیدی رو میمکه، یعنی در حقیقت میزبان خودش رو مثل یه میکروب که وارد سلول میشه، چطور تغذیه سلول رو یا ویروس موقعی که وارد سلول میشه تغذیه اون سلول رو از بین میبره و سلول رو میکشه. بازار مالی در واقع همین نقش رو نسبت به بخش تولیدی اقتصاد داره. وضعیت اقتصاد و سرمایه داری جهانی اینه وضعیتش. حالا فرضاً در چین یا روسیه بخش وسیعی واقعا از اقتصادشون یا پولشون پشتوانه طلا داره، پشتوانه نقره داره، پشتوانه یک صنعت تولیدی عظیم داره، ولی اینجا البته امریکا اقتصادش پشتوانش منابع نفت یعنی در واقع طلای سیاه و قدرت نظامیشه و بازار مالی در چنین وضعیتیه. اینه که خطر ایجاد میکنه که هم جهان رو میتونه به طرف در واقع به خاک و خون میکشه و غیره و غیره. تا زمانی که ما اینا رو در اقتصاد سیاسی ندونیم، خطراتی رو که متوجه جامعه بشریه نمیتونیم درک بکنیم. برای سخن من با بعضی از آقایان اصلاح طلب در ایران که هیچ کوشش نمیکنن این سیستم رو بشناسن و دست از طرفداری از این سیستم بردارن و دست از طرفداری از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی بردارن. حال باید دید به چه دلیل اقتصاد مالی می شود. می دانیم که در سرمایه‌داری رقابتی به دلیل رقابت بر سر قیمت‌ها، بالا رفتن سرمایه ثابت و وارد کردن تکنولوژی های جدید و غیره و غیره، فکر نمی کنم برسیم به این قسمت، من نمی کنم برسم. دلایلش رو از هفته آینده دوباره در حقیقت به نوع یک ریویو یا بررسی مجدده که چرا سرمایه داری و در حقیقت خود سیستم و اقتصاد مالی میشه. ولی می خواستم امروز لااقل بدونی که بازار مالی که صحبتی رو میکنیم یعنی شه و تا زمانی که فقط بازار مالی اوراق قرضه یا سهام باشه هیچ اشکالی، ولی الان مشتقات اومده و این رو تبدیل به یه حباب عظیم کرده که اگر یه سوزن و منتظر این سوزنه، حالا باید ببینیم که این سوزن به این حباب برخورد خواهد کرد. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون و با عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنم. عرصه که تا یادم نرفته عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به عرصه که دانشجو تیوی میره و بعد iftv.com فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. در ضمن به عزیزان یادآوری بکنم که لیست کتابی رو که عزیزان خواسته بودن در فیسبوک تا جایی که میدونم گذاشته شده، چون خیلی از عزیزان فعلا 40-50 تا از به اصطلاح لیست کتاب اونجا گذاشتم که بعدا میتونیم کتابای دیگر رو هم اونجا بذاریم. پس تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.